ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. دادگاه قاهره حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را صادر کرد. در مصر 24 مأمور پلیس توسط افراد مسلح در شمال سینا کشته شدند. سفیر استرالیا در تهران میگوید ایرانیان بیش از همه کشورها مهاجرت غیرقانونی به استرالیا داشتند. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. دادگاه قاهره حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را صادر کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از فرید الدیب وکیل مدافع حسنی مبارک گزارش داد که دادگاه قاهره در یکی از موارد باقی مانده اتهام فساد مالی حکم به تبرئه و آزادی حسنی مبارک داده است. به گفته او پس از طی مراحل اداری حسنی مبارک تا آخر این هفته از زندان آزاد خواهد شد. حسنی مبارک در آوریل 2011 بیش از دو سال پیش 2 ماه بعد از برکناریش از ریاست جمهوری زندانی شد. او در دادگاه بدوی به اتهام آمریت در قتل معترضان به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه بعدی او را از این اتهام تبرئه کرد. و ما عزیزان شنونده، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون روی خط تلفن استودیوست. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و در مورد این خبر بیشتر اطلاعات در اختیارمون بگذارین.
بله خانم راهنما، سلام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که گفتید آقای حسین مبارک حکم آزادیش در یکی از پرونده های فساد صادر شده. این پرونده مربوط هست به کاخهای ریاست جمهوری و یک سری اعمالی که در اونجا انجام شده بود، اما فرزندان آقای مبارک هنوز در زندان هستند. در این ماجرا آقای فرید الدیب گفته که یک مسئله هست، یک پرونده فساد هست که گفته خیلی بزرگ نیست و در این هفته دربارش تصمیم گیری خواهد شد و احتمال داده که آقای مبارک تا 48 ساعت دیگه آزاد بشه. البته این به معنی پایان مسائل قضایی مربوط آقای مبارک نیست، بلکه در اتهام آمریت در قتل تظاهرکنندگان انقلاب 2.5 سال پیش مصر قرار هست یک بار دیگه محاکمه بشه.
آقای جزایری، در خبری دیگر در آمده که در جریان انتقال کاروانی 600 نفره از بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین در مصر، 36 تن از اونها کشته شدند. درباره چند و چون این خبر چه اطلاعاتی میتونید در اختیارمون بگذارین؟
اول در مورد آمار 36 نفر آماری هست که وزارت کشور مصر اعلام کرده که آمار رسمی هست، اما گروه اخوان مسلمین مدعی هست که 52 نفر کشته شده. مثل روزهای اخیر باز آمار زد و نقیز هست در این باره. اینطور که وزارت کشور مصر اعلام کرده، زندانیان میخواستن فرار کنن، برای همینی که از افسران رو به گروگان گرفتن، مسئله که باعث شد که اوضاع پرتنش بشه. در حین آزادی این افسر، نیروهای امنیتی برای که کنترل کنن اوضاع رو اقدام به شلیک گاز اشکاور به سمت این زندانیان کردن که 36 نفر از اونها به گفته وزارت کشور در اثر گاز اشکاور خفه شدند و جون خودشون را از دست دادند. این روایت رسمی هست، اما گروه اخوان مسلمین و هواداران مرسی میگن نباید به این روایات توجه، به این داستان و به این روایت های رسمی توجه کرد، بلکه خواستار این شده که گروه تحقیق بین المللی باید عمل بشه و مدعی هستن که این اتفاق در جریان سلسله رخدادهایی هست که میخوان مخالفان حکومت فعلی و حکومت نظامیان در مصر رو از میان بردارن.
و بالاخره اینکه 24 مأمور پلیس امروز به دست مردان مسلح در شمال شبه جزیره سینا کشته شدن، از این چه تازه هایی رو میتونید در اختیارمون بگذارید؟
خانم روانشناس، از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، حملات اسلامگرایان علیه نیروهای پلیس و نیروهای ارتش در شبه جزیره سینا شدت یافته، اگرچه قبلا هم بود و حتی دولت محمد مرسی هم در مراحلی با اونها وارد مبارزه شد. این حمله امروز کاروان از نیروهای پلیس در حال رفتن به پایگاه‌های خودشون در نزدیک مرز اسرائیل بودن که هدف حمله قرار گرفتن با مسلسل و همچنین خمپاره که 24 تای اونها کشته شدن و 3 نفرشون زخمی شدن. در این منطقه حکومت نظامی برقرار است و بعد از این حادثه مصر گذرگاه رفح تنها گذرگاه مرزی میان مصر و نوار غزه رو بست.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. و بشنوید که سفیر استرالیا در تهران گفت در سال جاری میلادی تا کنون 6500 نفر از ایران با قایق و بدون ویزا راهی استرالیا شدن. پال فولی سفیر استرالیا در تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ایرانیان بیش از همه کشورها، حتی بیشتر از افغانها، مهاجرت غیرقانونی به استرالیا داشتند. به گفته او همکنون 3350 ایرانی در اردوگاه‌های مهاجرتی استرالیا به سر می‌برند که همه آنان به جزیره پاپوا گینه نو منتقل خواهند شد. سفیر استرالیا در تهران با تاکید بر اینکه به هیچ پناهجوی غیرقانونی اجازه اقامت در استرالیا داده نمی‌شود، از استقبال دولتش از مهاجرت قانونی سخن گفت. دولت استرالیا از چند هفته پیش اعلام کرده است که دیگر هیچ پناهجوی غیرقانونی را نمی‌پذیرد و پناهجویانی که خود را به آب‌های استرالیا برسانند به پاپوا گینه نو و سایر جزایر اقیانوس آرام منتقل خواهند شد. و ما پس از سالیان سال انتظار و پرداخت هزینه‌های هنگفت، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفت نباید از نیروگاه بوشهر انتظار تولید برق پایدار داشته باشیم. فریدون عباسی این نیروگاه را یک پایلوت دانست که برای ساخت راکتورهای آتی تجربه خوبی خواهند بود. او همچنین گفت که هنوز نمیتوان زمان دقیقی برای تحویل رسمی نیروگاه اتمی بوشهر به ایران اعلام کرد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
فریدون عباسی به خبرنگاران گفت موقع مسئولیت را به آقای صالحی تحویل می دهم که زمان بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر است. او افزود این نیروگاه وضعیت خوبی دارد و پیمانکار روس توانسته است مشکلات فنی که در خلال مراحل راه‌اندازی و آزمایش‌ها وجود داشته را رفع کند. او تشریح کرد اشکال اصلی که به دفعات نیروگاه را به خاموشی کشیده بود مربوط به بخش ژنراتور بوده و این اشکال تا اندازه خوبی برطرف شده است. فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران به رسانه‌ها گفت باید خاطر نشان کنم که این نیروگاه مثل یک پایلوت برای ما عمل می‌کند و نباید انتظار تولید برق پایدار از آن داشته باشیم. وی افزود درس‌هایی که از این نیروگاه گرفته ایم و در آینده می‌گیریم می‌تواند به بومی‌سازی و تولید داخلی تجهیزات راکتور اتمی کمک کند. از سوی دیگر یفگینی آدامو وزیر پیشین انرژی اتمی روسیه به رادیو اکو موسکو گفت که او نیز فعالیت کامل نیروگاه اتمی بوشهر را بعید می‌داند.
Станция заложник 3F. Первая смена технологий с немецкой на русскую. Вторая смена людей не осталось.
این نیروگاه قربانی سه نوع تغییر بوده. تغییر فناوری، جابجایی متخصصان و تغییر در تعریف وظایف کلی. روسیه در این نیروگاه ناچار بود فناوری غربی را با فناوری خود وفق دهد، تأسیسات کهنه را به کار گیرد و تحت فشار سیاسی و مالی کار کند. زمانی که این طرح را پذیرفتیم، هدف صرفاً زنده نگه داشتن صنعت اتمی روسیه بود و به این هدف رسیده ایم. ضمناً خط مشی سیاسی نیز این سالها بارها تغییر کرده.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت تا زمانی که ما از روسها تضمین لازم را نگیریم نمیتوانیم هیچ تاریخ دقیقی را برای تحویل نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کنیم. اخیراً سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفته بود که نیروگاه بوشهر تا چند هفته دیگر رسماً به ایران تحویل داده خواهد شد. اما عباسی در واکنش گفت انتظار داریم دیپلمات‌ها بدون هماهنگی تاریخ جدیدی در رابطه با نیروگاه بوشهر اعلام اقدام نکنند. متوی گناپولسکی تحلیلگر سیاسی تعویق های مکرر در راهندزی بوشهر را مسخره میداند.
پوسکانی نا всіх мислимих і немислимих тормозах, то що Бушерська станція строїлась 10 000
років. دلایل و موانع باعث شده تا ساخت این نیروگاه 10000 سال به درازا بکشد و از ساخت اهرام ثلاثه طولانی تر شود. اگر قبلا بحث این بود که آیا این دلایل سیاسی یا فنی است، اکنون تنها سوال این است که آیا اصلا این نیروگاه هیچ وقت راه اندازی خواهد شد؟ به نظر می رسد سیاست پیگیرانه روسیه این است که حتی پس از 10000 سال این نیروگاه برق تولید نکند.
چون заработает, так и делают. Вот последовательность в этом смысле российской политики.
روسیه 18 سال پیش قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که ساختن پیش از انقلاب اسلامی توسط آلمان غربی آغاز شده بود امضا کرد و موظف بود این نیروگاه را تا سال 1379 راه‌اندازی کند. بالاخره 2 سال پیش این نیروگاه رسما راه‌اندازی، اما پس از آن چندین بار تعطیل شد. کمیته بررسی علل تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر در مجلس گفتند برای بوشهر 3 برابر یک نیروگاه اتمی هزینه شده و ساخت یک نیروگاه هسته ای از صفر می توانست سریع تر و کم هزینه تر باشد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دولت حسن روحانی در نخستین نشست خود روز یکشنبه کارگروهی برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزارتخانه های نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری تشکیل می شود. حسن روحانی پیش از انتخابات وعده داده بود که احیای دریاچه ارومیه از اولین برنامه های دولتش باشد. او روز دوشنبه امروز در مراسم معارفه وزیر جدید کشور گفت خشک شدن دریاچه ارومیه فاجعه‌ای برای کشور است و حداقل 14 میلیون نفر از این فاجعه ملی لطمه خواهند دید. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی ما به حد تفاوت پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در حاشیه مراسم معارفه خود به خبرنگاران گفت نرخ ارز در کشور مبادله‌ای و از قرار هر دلار 2500 تومان است، اما برای کالاهای اساسی نرخ آن 1226 تومان محاسبه می شود و ما به تفاوت آن را دولت فراهم می کند. و احمد جبرا رهبر شورای ائتلاف ملی سوریه می گوید سوریه را اکنون عملا جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اداره می کنند. احمد جبرا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در روزنامه سعودی الحیات منتشر شد گفت بشار اسد عملا دیگر اداره کننده سوریه نیست، بلکه سپاه پاسداران با مشارکت حزب الله لبنان سوریه را اداره می کنند. او افزود هر گونه راه حلی برای بحران سوریه باید با برکناری بشار اسد توأم باشد و او باید برای جنایاتی که مرتکب شده محاکمه شود. و به گفته سازمان ملل متحد سیل آوارگان کرد سوری همچنان به سوی عراق روان است و تنها ظرف چند روز گذشته حدود 15000 پناهجوی سوری وارد اقلیم کردستان عراق شدند. حسن جعفری از رادیو فردا.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید فقط ظرف دیروز بیش از 10000 آواره کرد سوری برای فرار از خشونت‌ها به اقلیم کردستان عراق سرازیر شدند. کلر بورژوا نماینده این کمیساریا در عراق میگوید سیل جمعیتی که در حال آمدن به سوی عراق هستند شبیه یک رود انسانی است و پیش از این سابقه نداشته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این اقلیم منتشر شده از جامعه جهانی و نهادهای انسان دوستانه در سراسر جهان خواست که این موج عظیم انسانی را دریابند و کمک‌های خود را در اختیار آنها بگذارند. پیش از این تعداد آوارگانی که از سوریه وارد عراق شده بودند 150000 نفر ذکر شده بود، اما موج جدید عملاً از روز پنجشنبه آغاز شد. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، صبح پنجشنبه حدود 750 پناهجو وارد اقلیم کردستان عراق شدند و سپس عصر همان روز حدود 6000 نفر دیگر با آنها پیوستند. اوج این جمعیت دیروز بود که حدود 10000 پناهجوی سوری را به سوی مرزهای عراقی روانه کرد. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل میگوید دلیل هجوم این آوارگان هنوز دقیقاً مشخص نیست. با این حال طی هفته های اخیر درگیری ها میان کردهای سوریه و اسلامگرایان جبهه النصره افزایشی چشمگیر یافته است. نارامی های دو سال و نیم گذشته در سوریه تا کنون به آواره شدن حدود 3 میلیون سوری منجر شده است.
حسن جعفری گزارش میداد. سپاسگزاریم از همراهیتون با این بخش خبری. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.